از 4 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. امروز جمعه 20 آبان 1401، مصادف با 11 نوامبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما عزیزان از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و با 40 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو با ماست. نوشین،
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در نهمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران، بار دیگر نمازگزاران در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان امروز جمعه پس از نماز جمعه به خیابانها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. برپایه ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در پی وقوع اعتراضات روز جمعه در شهرهای خاش، ایرانشهر و زاهدان، معترضان در ایرانشهر با تیراندازی نیروهای امنیتی مواجه شدند. این در حالی است که به گفته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، نیروهای حکومتی پیشتر به خانواده جان باختگان شهر خاش پیشنهاد پرداخت پول داده بودند که با مخالفت خانواده‌ها مواجه شد. عفو بین‌الملل بار دیگر از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از کشتار بیشتر معترضان به ویژه در استان سیستان و بلوچستان اقدام فوری انجام دهند. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در گزارشی شمار کشته شدگان جمعه گذشته در خاش را 18 تن اعلام کرد. بنابر اعلام این نهاد بین‌المللی، از میان دست کم 100 کشته شده در سیستان و بلوچستان، دست کم 16 تن کودک بودند. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی در سرکوب مردم این منطقه بیشتر از گلوله‌های جنگی استفاده می‌کنند. این سازمان بار دیگر تأکید کرد شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با ایجاد یک کمیسیون ویژه چرخه مسئولیت از مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران را متوقف کند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از موج گسترده خروج پزشکان و پرستاران از ایران خبر داده است. روزنامه دنیای اقتصاد پیشتر با اشاره به این موضوع از درخواست 30,000 تن از کادر پزشکی کشور برای دریافت عدم سوء پیشینه خبر داده بود که بیانگر تصمیم این گروه برای مهاجرت است. همزمان بنابر گزارشات طی 4 سال گذشته 16,000 پزشک از کشور خارج شدند. این در حالی است که بنابر اعلام قبلی وزارت بهداشت، ایران با کمبود حدود 18,000 پزشک عمومی مواجه است. همزمان با کمبود و افزایش قیمت داروهای اولیه در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از اشباع بازار دارو از آنتیبیوتیکا تا پایان آبان ماه خبر داد. پدرام پاکائین گفت وزارت بهداشت با هدف اشباع بازار در تدارک واردات 3 میلیون آنتیبیوتیک دیگر از کشور هند به ایران است. روز گذشته نیز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از افزایش ظرفیت تولید آنتیبیوتیک در ایران خبر داد. این در حالی است که یک نماینده مجلس روز پنجشنبه از افزایش 700% قیمت برخی داروها خبر داده و روزنامه همیهن هم در گزارشی از کمبود بیش از 700 قلم دارو در کشور خبر داده است. و سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه در بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام شتاب زده معترضان زندانی هشدار داد. این سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش به موقع مانع بروز این جنایت شوند. بنابر بیانیه این سازمان، مبنای برگزاری دادگاه‌ها علیه شماری از معترضان بازداشت شده، اعلام اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی الارض علیه آن، اعترافات اجباری آنها از رسانه‌های حکومتی است. بنابر این بیانیه، این متهمان بدون رعایت ضوابط اولیه دادرسی عادلانه، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و بدون ثابت شدن جرمشان با این اتهامات روبرو هستند. به گفته مقامات قوه قضاییه، برای بیش از 1,000 نفر از بازداشت شدگان پرونده تشکیل شده و روند دادگاه آنها نیز آغاز شده است.
آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
تیرستی هم
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما عبدالحمید اسماعیل زای امام جمعه اهل سنت زاهدان در نخستین نماز جمعه پس از 40 قربانیان جمعه خونین این شهر در روز 8 مهر کشتار مردم خاش را حادثه دلخراش خواند و گفت هر انسان آزاده‌ای از جمعه خونین و حوادث زاهدان و خاش و کشته شدن مردم با گلوله جنگی آزار می‌بیند. گزارش‌های شبکه اجتماعی هم حاکی از اینه که از شروع شدن اعتراضات در شهرهای مختلف در استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، سراوان، راسک، خاش، ایرانشهر، چابهار پس از پایان نماز جمعه است. در همین زمینه فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار ساکن هلند از طریق تلفن همراه با ماست. آقای سیفی کاران، از اعتراضات امروز در سیستان و بلوچستان برای ما بگین.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید بعد از نماز جمعه و در واقع خطبه نماز جمعه که آقای مولوی عبدالحمید قرائت کردن که بسیار خطبه منتقدانه بود، ما کمتر شاهد چنین خطبه بودیم، چون در این خطبه به نوعی رهبران جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادن، از اینکه در کشور آزادی وجود نداره، از به گلوله بستن معترضان گفتن و به صورت مشخص به رهبران جمهوری اسلامی گفتن که مردمی که امروز فریاد میزنن به خاطر این نیست که خارجی ها اونها رو تحریک کردن، بلکه به خاطر اینه که مردم معترضن و به ضعف‌های خودتون نگاه کنین. خب این کاملا یک خطابه اعتراضی بود و ما شاهد بودیم که در جریان در واقع نماز جمعه هم نمازگزاران با در دست داشتن پلاکارد‌های مختلفی که در اعتراض به سرکوب خاش بود، در اعتراض به کشته شدن خدانور لجه‌ای بود و در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران بود حضور پیدا کرده بودند و این باعث شد بعد از در واقع یک وقفه 40 روزه‌ای که نه تنها هیچ پاسخ مشخصی به این کشتار جمعه خونین زاهدان داده نشد، نه تنها عاملین و آمران این جنایت معرفی نشدن، بلکه شبیه همون رو هم ما در خاش دیدیم و تکرار همون جنایت رو دیدیم. این خشم انباشته باعث شد که در واقع بعد از نماز جمعه دوباره در شهرهایی مانند زاهدان، خاش، ایرانشهر، پیشین و سراوان ما شاهد اعتراضات باشیم. میدونیم که تا الان تعداد برخوردهایی که با معترضان شده به صورت شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و شلیک گاز اشک‌آور بوده. ویدیوهای منتشر شده از بازداشت معترضان توسط نیروهای لباس شخصی و خب این نگرانی رو به همراه داره که اگر امروز این اعتراضات گسترده‌تر بشه، دوباره حکومت به در واقع خشونت بیشتر متوسل بشه، مانند جمعه‌ای که در به جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش تبدیل شد. و مخصوصا که ما می‌بینیم معترضان دارن شعارهای کاملا ضد حکومتی و علیه رهبر جمهوری اسلامی سر میدن.
همونطور که گفتین حدود 6 جمعه از جمعه خونین در سیستان و بلوچستان میگذره و هر بار مشاهده این بودیم که عده‌ای از مردم این استان بعد از نماز جمعه تظاهرات اعتراضی برقرار میکنن و بعدش به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب میشن. سوال من اینه که چرا نیروهای امنیتی بیش از هر شهر دیگه اعتراضات مردم این استان رو سرکوب میکنن و حتی تعداد کشته شده ها در این شهر بیش از شهرهای دیگه است؟ دلیل این همه حساسیت از سوی حکومت چیه؟
این رو باید از چند منظر نگاه کرد. در واقع که بخشی از اون متاسفانه یک سابقه تاریخی نادیده گرفتن مردم بلوچ در ایران هست و به دلیل اون محرومیت فراگیری که در اون منطقه وجود داره و به دلیل اینکه هیچ وقت صدای اونها به درستی منعکس و شنیده نشده و از وقایعی که در سالهای گذشته در اونها گذشته خبر و اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته، الان ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و در واقع فعالین بلوچ که دارن فعالیت میکنن داریم اخبار رو میشنویم و دنبال میکنیم. برای همین حکومت کاملا تونسته یک فضای امنیتی رو اونجا شکل بده و همین بیخبری باعث شده که دست بازتری در سرکوب اون مناطق داشته باشه و با اتهام‌های مختلفی مانند وابسته به گروه‌های مثلا افرادگرای اسلامی، مانند وابسته به اراذل اوباش، گروه‌های در واقع توزیع کننده مواد مخدر، یا با اتهام امنیتی مثلا تضییع طلبی، این برخوردهای خشونت‌آمیز رو داشته باشه و جامعه هم به نوعی در قبال اون سکوت کرده و این سکوت به نوعی با همراهی حکومت کمک کرده در این سرکوب. این یک بخش موضوعات. و بخش دیگر هم اینه که چون در منطقه مانند سیستان و بلوچستان در واقع همون عدم اطلاع رسانی هیچ وقت درست صورت نگرفته و حکومت این امکان و دست باز رو داشته که جلوی اطلاع رسانی رو به سرعت بگیره، ما میدونیم که هر موقع در شهر در جاهای ماننده مثلا سیستان و بلوچستان اعتراض شده، اینترنت بسیار سریعتر در جاهای دیگه قطع شده و این باعث شده که بتونن با خیال راحت از خشونت بیشتری استفاده کنن و معترضان رو متاسفانه به شکل بسیار خشونت‌بارتری به قتل برسونن.
سپاسگزارم از شما فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار ساکن هلند، که از طریق تلفن همراه ما بودین. اما با گذشت بیش از 50 روز از اعتراضات در ایران، هنوز در مورد تعداد و هویت کسانی که به ضرب گلوله یا باتوم نیروهای حکومتی کشته شدن ابهامات زیادی وجود داره. سازمان‌های حقوق بشری عمدتاً بدون اعلام جزئیات و هویت کشته شدگان آمارهای متفاوتی رو ارائه دادن و تعداد کشته شدگان رو بیش از 300 نفر اعلام کردند. اما رادیو فردا در یک گزارش تحقیقاتی که در وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده، هویت 207 تن از کشته شدگان رو تایید میکنه. در این گزارش تحقیقاتی اسم، سن، محل و تاریخ کشته شدن 207 تن از کشته شدگان مشخص شده. همکارم فرشته قاضی که این گزارش تحقیقاتی رو انجام داده اینجا در استودیو با ماست. فرشته، درباره جزئیات این گزارش برام بگو.
نسرین، همونطور که اشاره کردی، آماری که سازمان‌های حقوق بشری بدون اعلام جزئیات و هویت کشته شدگان ارائه دادن بالای 300 نفر هست، ولی ما بر اساس تحقیقاتی که تا حالا داشتیم تونستیم 207 نفر رو تایید هویت بکنیم از کشته شدگان، که از این 207 نفر 36 نفر کودک زیر 18 سال هستند و 16 نفر زن هستند. باید توضیح بدم که این احراز هویت ها از طریق راستی آزمایی، از طریق منابع مستقل رادیو فردا، منابعی که به دلیل حفظ امنیت اونها نمیتونیم اسم ببریم، و تماس با خانواده ها و نزدیکان کشته شده ها انجام شده. دست کم نیمی از قربانیان، یعنی از کشته شدگان در سیستان و بلوچستان کشته شده، یعنی شمار کشته شده های تایید شده در این استان برای ما 102 نفر هست که تقریبا برابر با تعداد کشته شده ها در 15 استان دیگر ایران هست. در آذربایجان غربی 19 نفر، کردستان 17 نفر، مازندران 16 نفر، تهران 14 نفر، کرمانشاه 11 نفر، گیلان 9 نفر و البرز 8 نفر کشته شدند. قزوین 2 نفر، استان مرکزی و کوهگیلویه و بویراحمر هم هر کدام 2 نفر کشته شدند. در خراسان رضوی، اصفهان، ایلام، اردبیل و همدان هر کدام از این استان‌ها 1 نفر کشته شده. بازه زمانی که بررسی کردیم، زمان کشته شدن معترضان رو، خونین ترین بازه زمانی 29 و 30 شهریور و همچنین 4 و 5 آبان بوده و اکثر کشته شده‌ها بر اثر اصابت گلوله های جنگی و ساچمه‌ای کشته شدن. برخی از اونها هم با ضرب و جرح یا توسط شوکر یا باتوم جان خودشون رو از دست دادن. این توضیح رو باید بدم، این آمار نهایی کشته شدگان نیست. این 207 نفری هست که رادیو فردا تونسته تا حالا هویت اون رو تایید بکنه. پشت همه آمارهایی که اعلام میشه جانهای عزیزیه که از دست رفته. هر عددی که گفته میشه اسمی هستش که خودش جانش رو از دست داده ولی اسم زنده است، و برای اینکه این اسامی به خاطر سپرده بشه ما این گزارش تحقیقی رو انجام دادیم.
فرشته، تایید هویت کشته شدگان با توجه به روایت‌های متناقض و سناریوسازی‌هایی که حکومت انجام میده با مشکلات زیادی روبرو بوده، این روند چگونه طی شده؟ چه مشکلاتی وجود داشته؟
همطور که گفتی بسیار مشکل بوده، همچنان هم مشکل هست به چند دلیل. یکی این که مقامات قضایی امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان سرباز میزنن، مسئولیت اقدامات خشونتبار خودشون رو به عهده نمیگیرن، سقوط از ارتفاع، خودکشی، مسمومیت یا مواد مخدر چیزهایی هستش که در رابطه با کشته شدگان مطرح میکنن، روایت های جعلی میسازن. خانواده های تعدادی از کشته شدگان مشخصا به ما گفتن که تحت فشار قرار گرفتن که سکوت کنن یا جانباخته خودشون رو بسیجی اعلام کنن یا بیان همون روایت های خودکشی و سقوط از ارتفاع که حکومت میگه رو تکرار بکنن. توی استان های کردنشین، مناطق کردنشین مثل کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتن احزاب کرد رو مسئول کشته شدن عزیزان خود اعلام کنن. توی چنین شرایطی واقعا سخت احراز هویت، راستی آزمایی و به خصوص توی سیستان و بلوچستان که بیشترین آمار کشته‌ها رو داره، با توجه به اینکه خیلی از مردم شناسنامه و اوراق هویتی ندارن، این بسیار سخت می‌کنه. و گذشته از این، خیلی ها وقتی پیکر کشته شده ها جان باختگان خودشون رو تحویل گرفتن، همون شبانه از ترس اینکه حکومت این جنازه ها رو مصادره بکنه، بگیره و نده، شبانه بردن دفن کردن بدون اینکه توی پزشکی قانونی ثبت بشه. برای همین آمار واقعی وجود نداره و تایید و شناختن هویت اونها هم بسیار سنگینه، ولی به هر حال ما تونستیم تا سطحی این کار رو انجام بدیم، از منابع محلی کمک بگیریم، از خانواده ها، نزدیکان، از محله ها کمک بگیریم. ولی میگم بسیار سخته و دلیل مهم دیگرش هم این هستش که خانواده ها تحت فشار حکومت روایت دیگری بیان میکنن از یک سو، از سوی دیگه حکومت هم با تحریزی سناریوهایی که در سال 88 ما شاهد بودیم، مثل قضیه سعیده پوراقایی، این بار هم همین روایت ها رو میکنه. مثلا ما توی کشته شدگان تا الان 4 زنی که عنوان شده بود رو داریم که جز کشته شدگان اعتراضات نیستن، ولی همه جا به اسم کشته شدگان اعتراضات منتشر شدن، عنوان شدن. یعنی هم دامهایی که حکومت پهن میکنه و هم فشارهای امنیتی که رو خانواده ها وجود داره کار رو سخت‌تر میکنه، ولی به هر حال ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی همکارم بود که توضیحاتی از هویت 207 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر برای ما گفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حدود 2 ماه و نیم قبل، اواخر اوت 2022، روزنامه‌های سوئدی خبر دادن که 2 برادر ایرانی تبار به نام‌های پیمان و پیام کیاتی به اتهام جاسوسی به زودی محاکمه خواهند شد. اما حالا مشخص شده که این 2 برادر در 10 سال گذشته برای روسیه و سازمان اطلاعات نظامی این کشور جاسوسی می‌کردند. دادستانی سوئد میگه اطلاعاتی که توسط این 2 تن منتقل شده میتونه به امنیت سوئد سیب بزنه. در همین زمینه کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند، از طریق تلفن همراه با ماست. آقای قفوری، از اتهام این 2 برادر برای ما بگین.
سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، این 2 برادر هر دو تا همزمان بازداشت نشده بودن. اول برادر بزرگتر بازداشت شده بود سال 1400، 1 مهر 1400، دفتر دادستانی عمومی سوئد تقاضای بازداشتش رو داد. اتهام اولیه نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. این دلیلش این بود که اگر با اتهام جاسوسی میخواستن بازداشت اولیه رو بکنن، باید خیلی مدارک محکم و متقن بود و برای همین میخواستن مدارک رو دادستان‌ها گرد بیارن. اول که او رو بازداشت کردن به این اتهام، پرونده دیدن که انگار ابعاد بزرگتری داره. برادر کوچکترش رو هم روز 27 آبان 1400 گرفتن. پیام کیا هر دوتاشون، این دو برادر البته از کودکی در سوئد بزرگ شدن و پیام کیا اصلا در سوئد به دنیا اومده. یکی از برادرها متولد سال 59 هست، برادر بزرگتر که متولد ایران هست، بلافاصله کودک که بود خانوادش رفتن سوئد. و برادر دیگر که متولد سال 66 هست، او در سوئد به دنیا آمده. موقعی که این دو برادر پروندهشون رفت جلو، همینطور تجدید شد قرار بازداشتشون، تمدید شد در واقع، به خاطر اینکه مدارک بیشتری دست دادستان ها اومد. الان هم اتهام جاسوسی خیلی پیشرفته، ابر جاسوسی در واقع گراس اسپیوناژ بهشون وارد هست، و هم در دست داشتن نگهداری اطلاعات محرمانه کشوری که هنوز معلوم نیست با برخی از این اطلاعات چه کردن، ولی آن چیزی که اعلام جرم کردن علیهشون دادستان ها برمیگرده به اتهام جاسوسی و در دست داشتن اسناد محرمانه برای روسیه.
آیا در پرونده این دو برادر غیر از جاسوسی برای روسیه اتهام دیگری هم وجود داره؟
بله، ببینید این پرونده، اولا یک چیزی رو که خیلی لازمه به نظرم که اینجا تاکید بکنم اینه که دادستان ها بسیار بسیار تاکید داشتن ابعاد پرونده گسترده تره، و اما مشکلی که وجود داره اینه که تمام این رو نمیتونن برای پابلیک، برای عموم بگن، به خاطر اینکه بعضی از ابعاد این پرونده بسیار بسیار محرمانه است. چیزی که ما داریم اینه که تا اینجای کار، یعنی از سال 2021 میلادی، همون 1400 که گفتم اول این پرونده باز شد، چیزی که ما متوجه شدیم تا الان به عنوان خبرنگار اینه که گفتند این دو برادر آنچنان پرونده ها و اسناد محرمانه رو با دقت جمع آوری کردن و اینها رو تکه تکه ارائه دادن به کشور خارجی، چون اولش کشور خارجی معلوم نبود، همینطور تمدید شد. اول گفتن بین سال 2011 تا 2015، وقتی رفتن جلو دیدن خیر یک برادر نیست، دو برادره، و این حدود 10 سال این عمل انجام شده. اسناد برخیاشون برمیگشته به اسناد سپو که میشه پلیس امنیتی در واقع سوئد. برادر بزرگتر در نهادهای نظامی هم مدتی کار میکرده، هم کار مشاوره‌ای میکرده، هم اونجا کارمند بوده، یعنی هم اسناد نظامی هن، هم اسناد امنیتی هن. و بعد موقعی که برادر بزرگ یعنی پیمانیکا بازداشت شد، او در یک اداره دیگری در واحد امنیتش باز مشغول کار بود، یعنی مرتبط با صنایع غذایی بود ولی در واحد امنیتی مشغول به کار بود. تا جایی که ما میدونیم وکلای هر دو برادر اتهام جاسوسی رو رد کردن، این رو هم باید بگیم. اما دادستان ها گفتند که اسناد کافی دارن برای اینکه علیهشون رسما اعلام جرم کنن. چیزی که ما الان امروز داریم میبینیم، یعنی صبح امروز به وقت سوئد، اعلام جرم رسمی است اولا، و آغاز رسمی روند محاکمه. یعنی از سال 2021 تا الان روند تحقیقات دادستانی بوده، از امروز روند محاکمه شروع میشه، به صورت که قاضی خواهد آمد، دفاعیات وکیل دو برادر رو خواهد شنید و ادعاهای دادستان ها رو خواهد شنید، اینها رو بررسی خواهد کرد. احتمال میدن که روند دادگاه هم به طول بکشه ماها، به خاطر اینکه حجم اسناد بالاست و گفتن که خبرنگارها نمیتونن از تمام این جلسات دادگاه استفاده بکنن، به خاطر اینکه اسناد محرمانه داخلش هست و فقط میتونن اطلاعات قطع و چکانی رو که در واقع دادستانی بهشون میده منتشر بکنن.
بله بله، متشکرم از شما. کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند از طریق تلفن همراه ما بودند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی که آخرین بازی این تیم قبل از سفر به قطر بود مقابل نیکاراگوئه با نتیجه 1-0 به برتری رسید. از نکات قابل توجه در مراسم آغازین این دیدار این بود که اغلب بازیکنان در همخوانی سرود جمهوری اسلامی شرکت نکردند. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور صحبت کردم، خبرنگار ورزشی، و از او پرسیدم که آیا نخواندن سرود ملی میتونه نماد مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی باشه؟
اتفاقی که در رویدادهای ورزشی به طور مکرر طی چند روز رخ داد، یعنی بازی تیم ملی فوتبال ساحلی در برابر امارات که دست‌ها رو از پشت حلقه کردن، سرها رو انداختن پایین، سرود نخوندن، قهرمانی کشتی فرنگی در جام جهانی آذربایجان که با ناراحتی روی سکوی قهرمانی ایستادند، همچنین تیم ملی واترپولو در برابر هندوستان که در رقابت‌های قهرمانی آسیا سرود رو هیچ کدومشون نخوندن، و تیم ملی فوتبال در برابر نیکاراگوئه که فقط دو بازیکن حکومتی یعنی وحید امیری و مهدی ترابی سرود رو خوندن. و کار به جایی رسید که حتی صدا و سیما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در بازی خانگی تیم ملی فوتبال اصلا قید پخش مراسم سرود رو زد و درست موقعی که بازی میخواست شروع بشه پخش زنده رو آغاز کردن. نشون میده که چقدر اثرگذاره، هم از لحاظ بازتابی که بین مردم داشته، یعنی تعداد کسایی که متوجه شدن بازیکن‌ها سرود رو نخوندن از تعداد کسایی که اصلا این بازی رو نشستن دیدن بسیار بیشتره. همین واترپولو هم به همین ترتیب، یا ماجرای فوتبال ساحلی و غیره، همه اینها نشون میده که چقدر تاثیرگذاره و به عنوان یک در واقع اتفاقی که در ذیل مبارزه مدنی میگنجه و فوق‌العاده هم موثره.
روز گذشته ما شاهد این بودیم که پارمیدا قاسمی، کماندار رشته ریکروی تیم ملی، در مراسم اهدای مدال لیگ برتر تیر و کمان روسری رو از سر برداشت، و حالا ما شاهد این هستیم که دختران ورزشکار به حجاب اجباری نمیگن. با توجه به فشاری که بعد از این اتفاق به روی ورزشکاران دختر میاد، ادامه این کار از سوی اونها چه معنی رو داره؟
پارمیدا قاسمی روی سکوی قهرمانی در حضور رئیس فدراسیون، حراست و سایر مسئولین بدون حجاب نیسته و مدالشو میگیره. طبیعتاً خشمگین رئیس فدراسیون حکومتی، حراست هم که اصلا کارش اینه که از این رفتارها یه عمر جلوگیری کرده و سرکوب کرده. چرا اونجا این کارو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه عده زیادی دوربین به دست ایستادن، خانواده‌های ورزشکارا، و از دوربین میترسن، از بازتابش میترسن. میدونن که به سرعت عکساشون و حتی مشخصاتشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. این تغییر بزرگ طی کمتر از 3 ماه رخ داده، یا کاری که الناز رکابی انجام داد، یا کوثر اکبرنژاد که روی خط زنده رادیو ورزش میگه که صدا و سیما دروغگو و فاسده و من نمیخوام با شما صحبت کنم. اینها حرکات خارق‌العاده‌ایه که توسط زنان ذیل جنبشی که در واقع انقلابی که داره رقم میخوره داره صورت میپذیره.
خبرگزاری تسنیم که رسانه نزدیک به جمهوری اسلامی هم هست، از اومدن خبرنگاران ورزشی ساکن خارج از ایران، از جمله خود شما، و حضورتون در رویداد بزرگ جام جهانی ابراز نگرانی کرده و تهدید کرده و گفته که با توجه به اینکه ارتباط خوبی رو با قطر دارن، قطر یا اونها رو دستگیر بکنه و تحویل جمهوری اسلامی بده و یا اصلا اونا رو راه نده. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و هم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه متنی رو منتشر کردند و تعدادی از خبرنگاران ورزشی از جمله من رو با اتهامات خنده‌دار تروریست معرفی کردند و تهدید مستقیم جانین که ما بازداشتتون کنیم ببریم ایران، دیگه معناش مشخصه. البته این اولین بار نیست که این کارو دارن میکنن. ما حتی اتریش هم که بودیم برای پوشش بازی تیم ملی نمیخواستن ما رو به ورزشگاه راه بدن، و ما خبرنگارانی که اونجا بودیم اعتراض کردیم میزبان رقابت‌ها و اونها ناگزیر شدن اجازه بدن که ما مطابق مقررات وارد ورزشگاه بشیم. به هر حال اولین بار نیست که تهدید میکنن، نشون میده که ما کارمون رو داریم درست انجام میدیم. و من هم شخصا از طرف خودم میگم، نه سایر خبرنگارانی که اسمشون در لیست بوده، اصلا از مرگ نمیترسم. تا همینجاش هم بیش از 5 برابر منا نقیب، کودک چسب، این فرشته نازنین فراوانی در سیستان و بلوچستان که سرش رو با گلوله شکافتن عمر کردن. تازه ما رو باز با تهدید قبلی میخوان بکشن، این کودکان نازنین رو که بی هوا بهشون شلیک کردن و همچنان هم دارن کودک کشی میکنن. با این تهدیدات ما از انجام وظایف رسانه‌ایمون و در پوشش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی صحیح به مردم کشورمون باز نمیمونیم. حتی اگر ما رو بکشن به هیچ وجه هیچ اثری نداره. و این حرکت که مردم ایران شروع کردن مگه به خاطر خبرنگار ورزشی یا غیر ورزشی بوده؟ این حرکت رو اونها به سرانجام مینشونن و این تهدیدها هم در اون هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. اما با پایان این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.